وسن روح روانا وسن آرام جانا وسن آرام جانا وسن روح روانا
همچنان با شما همراهیم اهالی سرزمین من با سرزمین من در سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام از شما پرسیدیم که ایشان چه ارزشی را سرآمد ارزش ها دانستند راستگویی، امانت داری یا حیا؟ ۳۵۸ و ۲۲۰۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست. سلیمانی نژاد از دسپول دارن صدای ما رو میشنون، آقای مهدی براتی از مشهد مقدس، خانم یا آقای دهقانزاده هم از بافق برامون پیامک فرستادند. دوستان عزیز، ابتدای برنامه هم اشاره شد، امروز هفتم ماه صفر روز بزرگداشت سلمان فارسی است. سلمان فارسی از بزرگترین صحابه پیامبر اسلام صلوات الله علیه از ایرانیان بود که پیش از اسلام با نام روزبه شناخته می شد و البته بیشتر مردم او رو با نام سلمان محمدی شناختن و جایگاه ویژه‌ای داره و به ایشان به عنوان یکی از بزرگترین شخصیت‌های اسلامی نگاه می‌کنند. ارتباط تلفنی ما اینک با آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشکده تاریخ معاصر، برقرار شده تا درباره شخصیت سلمان فارسی بیشتر برامون بگن. سلام عرض می‌کنم و امروز رو تسلیت می‌گم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. بنده هم عرض تسلیت به مناسبت روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به روایتی و تشکر و قدردانی از شما که برها به یه موضوع بسیار مهم که همون حضرت سلمان سلام الله علیه هستش.
انجام وظیفه است، خواهش میکنم بفرمایی درباره یه شخصیت جناب سلمان برای ما بیشتر بگید.
سلمان فارسی خب به هر حال کتاب ها نوشته شده، مقالات نوشته شده، ولی خب شناخت جامعه ایران از سلمان به نظرم کم هستش. حالا بازم جای تشکر و قدردانی از تراسیما که توسط آقای میر باقری این سریال در ازیگه انشاءالله چه زودتر آماده بشه و ما ببینیم. ولی آنچه که از حضرت سلمان میتونیم بگیم، ایشون حالا بین حوالی 520 تا 570 میلادی به دنیا اومدن و به هر حال از اونجایی که به هر حال یک روح خداجو و فطرت خداجویی داشتن، همیشه به دنبال اون طلب فطری خودشون بودن. به هر حال طوری بوده که توی خانواده به هر حال از نظر وضعیت مالی هم وضعیت خوبی داشتن. حالا بعضی از روایات میگن در استان فارس شیراز، بعضی در کازرون، بعضی میگن در اصفهان بوده، ولی به هر حال از خطه ایران بوده. در دوران جوانیشون با کلیسا، حالا بازم دو تا روایت داریم که روایتی در خود ایران، روایتی هم که در کلیسایی در شام با دین مسیح آشنا میشه و از طریق دین مسیحیت با پیامبر اسلام و بشارتهایی که در دین مسیحیت بوده برای ظهور پیامبر آخرالزمان میشنوه و به سمت به هر حال موصل، از موصل هم به سمت به هر حال مدینه میره، در اونجا اسیر میشه. در نهایت دو فرایندی که به هر حال زندگی پرفراز و نشیبی داشتن توسط پیامبر اسلام خریداری میشن و به دین مبین اسلام به هر حال
مشرف میشن.
از اونجایی که به هر حال گم شده خودشون در روح در وجود مقدس آقا رسول الله پیدا میکنن، به حال این روابط به قدری صمیمی و به قدری عمیق میشه از هر جنبه‌ای که جزء منا میشه، در واقع منا اهل البیت میشه. و خب در جنگ های خندق که دیگه مشهور است و سایر جنگ ها کمک حال پیامبر بوده، بعد از رحلت پیامبر در کنار امیرالمومنین علیه السلام قرار میگیره، ولی علارغم این که با خلفا به حال زاویه داره ولی به خلفا کمک میکنه، حتی فرمانداری مدائن رو قبول میکنه و زندگی بسیار ساده‌ای داشته. و میتونیم بگیم که طوری این شخصیت در واقع سیر و سلوک داشته که در بعضی از روایات هستش که مقامش هم از حضرت لقمان بالاتره. و میتونیم بگیم که حضرت سلمان نماینده روح ایرانی هستش، در واقع وقتی پیامبر با ایشان روبرو شده در واقع یک ملتی رو در ایشان میدیده و بشارت هایی که در رابطه ملت ایران به حضرت سلمان وجود مقدس نبی مکرم اسلام میده. و امروز به نظر من شناخت سلمان، اون روح در واقع جستجوگر و روح توحید محور ایشون که به دنبال حق و حقیقت بوده و در نهایت ایشون رسیده، به نظر من معرفی این شخصیت حالا تو قالب های مختلف برای نسل جوان ما خصوصا میتونه یک راهبرد فرهنگی باشه که انشالله این اهم توسط رسانه ملی انشالله به نحو بهتری انشالله تداوم پیدا بکنه.
انشالله. از توضیحات شما سپاسگزاریم و باهاتون خداحافظی میکنیم. راستگویی، امانت داری یا حیا. بفرمایید امام حسن علیه السلام چه ارزشی رو سرآمد همه ارزش ها دونستن؟ ۳۵۵۸ 220485 برای پاسخگویی در اختیار شماست.
سلام و درود. بر زمین من پاسخ حیات. شهادت امام عزیز را تسلیت عرض می کنم. رحیم اخوان عاریک از آمل.
سلام، نیمروزتان بخیر و خوبی و سلامتی. جواب پرسش برنامه گزینه 3 هستش حیا. این کمال تشکر دارم از همه شما. عیسی محمودی نوید جنوب استان کرمان.
با عرض سلام و عرض ادب و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، جواب مسابقه گزینه 3 هست. گوهر کرمی دارافخانی از کرمانشاه، محاسب همراه و دوستدار همیشگی شما امام حسین، پشت و پناه تک تکتون، خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی شما که گوهرهای ارزشمندی برای این برنامه رادیویی هستید. آقای فرامرز جوان از مشهد برای ما پیامک فرستادند. آقای علی اکبر درویش شنونده ما هستند از بهبهان. همینطور آقای ادریس فرخنده که از گلمکان برامون پیامک فرستادند. امام کریم غریب، سینه‌های ما از آن همه غربت و خاموشی مزارتان غمگسار می شود. کیست که آن خاک مقدس را آنگونه بنگرد و تحمل آن همه رنج و درد را داشته باشد؟ متشکرم از مشارکت و همدلی شما بزرگواران و پیامک هایی که برامون ارسال میکنید. خانم معصوم سادات عبدالله زاده از نوشاباد کاشان برای ما پیامک فرستادند، آقای تکاور از آبیک، همینطور خانم فریده سلطانی از محلات و آقای جعفر مقدم از تهران.
آن سوی تاریخ،
سپاسگزارم که شنونده برنامه سرزمین من هستید. دوستان گرامی، انقدر جنایات رژیم صهیونیستی هولناک شده و انقدر پی در پی شده که نمیدونیم از کدومش صحبت کنیم. امروز در بخش آن سوی تاریخ درباره فاجعه مدرسه تابعین میخوایم بشنویم از جناب ساجدی که حالا ارتباط تلفنیشون با ما برقرار شده. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی سرکار خانم و محترم مجری و شنوندگان ارجمند و برنامه‌تون. ظهر بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم و خواهش میکنم از ابعاد این فاجعه بفرمایید.
خدمت شما هستم که بعد از گذشت نزدیک به 40 ساعت از این حادثه دهشتناک بمباران مدرسه تابعین در نماز صبح، این واقعه از منظر خودشون از چند منظر قابل تحلیل است. اولین نکته‌ای که بسیار مهمه است این که خود اسرائیل‌ها اعلام کردن این اتفاق به این دلیل رخ داد که نتانیاهو در هیچ جنبه‌ای پیروزی نداشته. برای تفوق و برتری و تحت شعار قرار دادن شکست‌های خودش در این حادثه اقدام به این کاری کرد تا بتونه که حدودی پاسخگوی داخل خودشون
و بعدش هم خودشون گفته بودن مأموریت با دقت انجام شد، یعنی حتی هاشا هم نکردن،
یعنی انقدر اسفبار هست که نیمدن بگن که این اشتباه شد. بله. بودم اونجا زدیم، گفتم ما به دنبال نیروهای نظامی هستیم و حالی که خود قوه قضایی اسرائیلی که انضباط که اونجا هیچ نیروی نظامی وجود نداشته. بله. نکته دوم و قابل توجه اینجاست که یکی از دلایلی که شخص نتانیاهو اینقدر با وقاحت این کارا رو میکنه، یعنی که میدونه اگر عقب نشینی بکنه نه تنها دولت فروپاشی شده که باید در قوه قضاییه خودشون به محاکمه بپردازن. بله. بشه. بنابراین رئیس قوه قضاییه گفته یا متوقف شدن یا دادگاه، بشونی از هر دو طرف ایشون بازنده است. نکته سوم، تا الان هر وقت این اتفاقای دهشتناک میافتاد نمیگفتن که سلاح‌های آمریکایی، الان اینقدر وقاحت بالا رفته خود مقامات آمریکا اعلام کردن که این حادثه با وجود سلاح‌های آمریکایی اتفاق افتاده، یعنی قبح ماجرا به شدت ریخته. ولی از حال عمومی جامعه جهانی به خصوص قش دانشگاهی و فرهنگی در خود داخل آمریکا اولا شروع کردن به محاکمه سران حزب دموکرات و جمهوری خواه. نکته جالب تحجیل اینجاست که مقامات حزب دموکرات پاسخگوی مثل نیستن، یعنی پاسخی ندارن بدن و گفتن که اگر ما پاسخ بدیم در انتخابات آینده بازنده هستیم، اگر پاسخ ندیم شکست با ما متوجه ما خواهد شد. بنابراین در یک بازی برد و یا باخت گیر کردن که مقامات خود صهیونیست معتقدن که این وضعیتی که ما نمیدونیم چیکار کنیم و در هر صورت که نگاه میکنیم برنده حماس هست. دیشب مقامات ارشد حماس اعلام کردن که شرایط به رفع ما داره پیش بره و ما تحت این شرایط کوتاه نخواهیم آمد و این معنا و مفهوم دیگر که ایران با قاطعیت هرچه پاسخ‌تر و قاطع‌تر پاسخ خواهد داد.
انشاءالله. از شما متشکرم و به امید برقراری صلح در همه جهان به ویژه غزه مظلوم با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، لطف دارید، خداحافظ.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی. به روایت دکتر مجتبی فردوسی‌پور.
الله الرحمن الرحیم. شکلگیری رژیم صهیونیستی رو بایستی تقریبا از محدوده زمانی جنگ‌های جهانی اول و دوم پی گرفت. تقریبا میشه گفت 1917 بود که روچل نامه ای می‌نویسه نخست وزیر وقت بریتانیای کبیر و درخواست میکنه از نخست وزیر انگلیس که در حقیقت برای یهودیان مقیم بریتانیا خانه‌ای تحت عنوان خانه ملی یهودیان مقیم بریتانیا تشکیل بده. این نامه در حقیقت به زنگاه اول شکل‌گیری نسخه رژیم صهیونیستی توسط بریتانیا در سال 1914 سه تا مؤلفه باعث شکلگیری وضعیت رژیم صهیونیستی شد. شنوندگان عزیز بایستی در رابطه با این موضوع این سه مؤلفه رو در نظر بگیرن. نکته های اهمیت اولش جنگ بریتانیا با امپراتوری عثمانی بود و به دنبال این بود که در حقیقت بریتانیا با شکست امپراتوری عثمانی تمام مستعرفات امپراتوری عثمانی رو در یک اختیار خودش بگیره. نکته های اهمیت دومی که شنوندگان عزیز باید بهش توجه بکنن این بوده که اساسا حاکمیت ها و حکمرانی های غربی اروپای غربی به دنبال این بودن که در حقیقت یهودیان رو تجمیع بکنن و تا اونجایی که میتونن از سرزمین های خودشون رو مثلا اروپای غربی اینها رو کوچ بدن، مهاجرت کنن. بریتانیا یکی از اون جایی بوده که در واقع راغب نبودن که یهودیان در اروپای قدیم حضور داشته باشن، لذا یکی از طرح‌های توسعه آمیز بریتانیا این بوده که از این ظرفیت استفاده بکنن و برای یهودیان پناهگاه یا جان پناهی درست بکنن که از طریق کوچ اجباری اینها از شر یهودیان خلاصی پیدا بکنن. مؤلفه سومی که در این وضعیت بایستی بگیم مؤثر بوده وضعیت خود بریتانیا بعد از جنگ جهانی اول و مخصوصا جنگ جهانی دوم بود. همطور که می‌دونید تقریبا بریتانیا و دو متحدش یعنی ایالات متحده آمریکا و روسیه تقریبا به شکل اساسی و جدی درگیر جنگ نشدن و لذا با توجه به مصونیت آمریکا و شوروی سابق به عنوان دو متحد بریتانیا، بریتانیا به دنبال این بود که شرایط پس از جنگ رو در زمینه طرح توسعه مستعمرات خودش یا در حقیقت سیطره بر امپراتوری عثمانی و شکست عثمانی ها بتونه گستردگی و پهناوری در واقع حوزه سیطره خودش رو گسترش بده.
همچنان با شما همراهیم. ساعت 13:48 دقیقه است و پرسش برنامه امروز ما در سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام از این قراره که امام حسن چه ارزشی را سرآمد ارزش ها دانستند؟ راستگویی، امانت داری یا حیا؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شماست. خانم رخساره از مشهد برای ما پیامک فرستادن. آقای امیرعلی ابراهیمی از نوجوانهای شنونده ما هستند که بهشون افتخار میکنیم و ازشون متشکریم. آقای حسن مرادی از کرج شنونده ما هستند. آقای فیروزی از گلپایگان و خانم سارا میرفردی از شیراز.
سلام، وقت بخیر. با تشکر از برنامه خوب شما، گزینه یک راستگویی، حسین بختیار از اهواز.
گزینه سه حیا. حسن مرادی هستم از پردیس کرج.
با عرض سلام و تسلیت، گزینه سه محمود ابوالفتی از گوش.
خانم شعبانی برامون پیامک فرستادن. آقای مهدی رشیدی میبودی مشارکت کردن در برنامه. آقای مصطفی اصلانی کیش از دهدشت شنونده ما هستن و همینطور آقای سینا ابوالفتحی از بروجرد. آقای رضا از استان خراسان شنونده ما هستند. خانم سکینه پورمند از سیرجان برامون پیامک فرستادند و آقای رجبی از سبزوار.
ایران من،
در چشم من تابان توی ایران من، ایران من
در بخش ایران من. این هفته به کردستان سفر کردیم و امروز میخوایم درباره مریوان بگیم و بشنویم. شهر مریوان در استان کردستان و در حدود 130 کیلومتری سنندج واقع شده و دریاچه زریبار یا زریوار زیبایی شاخص و شناخته شده است در این منطقه و در دیگر مناطق سرزمینمون. و خب طبیعت بکر زیبایی داره، روستاهای پلکانی، هنرهای دستی، محصولات کشاورزی، غذا و فرهنگ مردم مریوان از جذابیت‌هایی هستند که باید بیش از پیش به اونها پرداخت و اونها رو شناخت. ارتباط تلفنی ما با رئیس اداره میراث فرهنگی مریوان برقرار شده تا برای ما بیشتر بگن. آقای طاهری سلام بر شما، روز بخیر.
علیکم السلام، روز شما بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم و لطفاً از مریوان برامون بیشتر بگید.
بله، همانطور که فرمودین، شهرستان مریوان و شهر مریوان یکی از شهرهای هدف گردشگری به اصطلاح کشور هست که سالانه بالغ بر 1,500,000 نفر گردشگر در ایام گردشگری به این شهرستان سفر میکنند.
بله،
مریوان به لحاظ آثار طبیعی و جاذبه‌های گردشگری و همچنین به لحاظ آثار فرهنگی و آثار تاریخی و همچنین آثار معنوی دارای اهمیت بسزایی است در استان کردستان و غرب کشور. در خصوص آثار تاریخی میتونم بگم که در شهرستان مریوان بالغ بر 51 اثر بانوان آثار تاریخی سطح ملی شدن و در فهرست آثار ملی به صدر رسیدن و حدود نزدیک به 350 اثر دیگه شناسایی شدن و در لیست سطح آثار تاریخی کشور قرار گرفتن. به لحاظ گردشگری دریاچه زریوار و همچنین بازار بزرگ شهر بانوان یکی از بزرگترین بازارهای غرب کشور با تنوع و فراوانی اقلام داخلی و خارجی، سالانه بیشترین ما جذب گردشگر را در حوزه بازار شهر مریوان داریم و همچنین در حوزه به اصطلاح منابع طبیعیمون طبیعت گردی مریوان در حال حاضر به عنوان قطب گردشگری غرب کشور شناخته شده و به لحاظ فرهنگی همانطور که ما سرزیر هستیم شهر مریوان به عنوان شهر جهانی کلاس سطح جهانی شده و بالغ بر 10,000 نفر صنعتگر البته بافنده کلاس در این شهر مشغول به کار.
درباره خود کلاس کوتاه برامون میگین، یه پاپوشه درسته؟
بله، یه پاپوش، یه پاپزار به اصطلاح که زیره اون توسط مردا ساخته میشه و معمولا از جنس پارچه است. اون پارچه رو با دستگاه مختلف اینقدر میفشارن و فشرده میکنن که به عنوان یک زیره سخت و که قابل به اصطلاح استفاده باشه درست میشه و روی اونم که غالبا کار خانم‌ها با با نخ مخفی بافته میشه و معمولا روی کلاس معمولا سفید با نخ سفید بافته میشه.
بله و یه پاپوش گرم محسوب میشه دیگه برای منطقه کوهستانی.
بله معمولا در فصل گرم سال روش استفاده میشه و توی فصل های بارانی معمولا دیگه آسیب بزیره و به زودی تخریب میشه و معمولا استفاده نمیشه.
بله بسیار خوب، ادامه فرمایشتون رو میشنویم.
علاوه بر کلاس ما توی بحث سواد وافی ها اینا مثلا دوران زیادی هستن که مشغول به کار هستن. یکی از توانمندی های خوب شهرستان مریوان اینه که مریوان در محور گردشگری غرب کشور قرار گرفته. ما گردشگران معمولا از حتی از کشور همسایه ما از کردستان عراق سلیمانی با یک ساعت وارد شهرستان دو ساعت رفت وارد شهرستان مریوان میشن و مریوان در فاصله اندک به اصطلاح شهرستان سرآباد که منطقه هورامان که ثبت تاریخی شده در فهرست آثار جهانی به اصطلاح با هم به اصطلاح یک محور رو تشکیل دادن که من میتونم بگم که یک گردشگر در فاصله 4 ساعت میتونه هم دریاچه زریوار رو ببینه، هم بازار غرب کشور یعنی بازار شهر مریوان رو ببینه، در کنار اون ادامه اون روستاهای هدف گردشگری بخش هورامان هست، شهر تاریخی هورامان هست، روستاهای هدف گردشگری سلین و همچنین رودخانه سیروان که میرسه به شهر در موصله پازه و تالار رومانسر و حیات نوستان کرمانشاه که با نانی که زیباترین محورهای گردشگری غرب کشور فعلا موجوده و همه یه گردشگر از این محور استفاده میکنن و بازی میکنن.
بسیار خوب، از توضیحات شما خیلی متشکرم آقای طاهری و باتون خداحافظی میکنم.
ممنونم، سلامت باشین، خدا نگهدار.
اومده محرم از راه، دلمون دوباره غوغاست. وقتی که آتیش میگیره خیمه انگار سینه ماست. خیمه ها چقدر غریبن، عاشقا چقدر فریشون. ما همه آتیش آهیم، وای اگه نبار بارون. دستامون تنگه میدونی، دلامون ولی بزرگه. پیش رو هزار تا دشمن، پشت سر هزار تا گرگه. قسمت میدیم به سقا، دست خالی بر نگردیم. اگه راهمون ندادی دور خیمه هات میگردیم. عاشقای تو هنوزم عزلشون عشق زلاله، از حرم یه روز که دورن واسه شون هزار ساله. عاشقای تو هنوزم عزلشون عشق زلاله، از حرم دورن واسه شون هزار ساله.
خوش به سعادت همه کسانی که توفیق زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام رو دارن، چه اونهایی که زائر ابا عبدالله در اربعین حسینی هستن، چه